أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مباحث ما در باب حجت و مباحث مربوط به زنون رو عرض می‌کردیم و محظورات خطابی که در باره حجیت امارات وجود داشت. دو تا نظر مطرح شد، نظر مرحوم شیخ انصاری و نقد و بررسیش هم صورت گرفت و نظری که صاحب کفایه داشتن رو هم عرض کردیم. کلامی که از حضرت استاد نقل کردیم، گفتیم اصل بحثی که استاد مطرح کردن در این اشکالی که مرحوم آقای نائینی داشتن و ایرادی که مرحوم آقا ضیاء محقق عراقی با همون حاشیه فواید الاصول جلد 3 از صفحه 101 که مرحوم آقای نائینی بحث میکنن، اونجا ایرادی که مرحوم محقق عراقی گرفتن رو بیان کردیم. اما گفتیم که در بحث خطابات مشروطه که نظر مفصل حضرت استاد تو این زمینه تو بحث مربوط به خطاب شرعی اونجا عرض کردیم که وقتی ما مقاصد شریعت رو ازش بحث میکنیم، مقاصد شریعت رو اونجا اگه یاد شریفتون باشه دو قسمش میکردیم، یه مقاصد عام، یه مقاصد جزئیه. مقاصد جزئیه بعضیش که برمیگرده میگیم ملاکات احکام، یعنی احکام تابع مساله و مفاسدش هستن، بر اساس مساله امر میشه، بر اساس مفاسد ازشون نهی میشه. اون وقت این خطابات که تحت دایره اوامر و نواهی قرار میگیرن، تمام اینها بر اساس همون قضایای حقیقی شکل میگیره. مثلا شما میگی اذا دخل الوقت تجب الصلاة یا انجا اکز زیدون فاکرمه، مثال معروفی که آیون دارن. اینجا کسی نمیتونه بگه که وجود این خطاب، یعنی اینجا اکز زیدون فاکرمه، این مثل عدم خطاب میمونه، انگار که خطاب نشده باشه. اینو اونجا استاد مفصل بحث کردن که این عدم خطاب نیست، این چه در بحث مربوط به معاملات باشه، در معاملات اینو ما اگر شرطش، البته گفتیم به شرط به خود انشا بر نگرده و خود انشا رو معلق نکرده باشه که اون اشکال سر جا خودش باقیه، چه در معاملات و چه در بحث‌های مربوط به عبادات اینا مساویه با عدم نیست. یعنی اینطور نیست الان ما بگیم اذا دخل الوقت تجب الصلاة پس اصلا نماز واجب نشده، نماز تشریع نشده. چرا؟ تشریع صورت گرفته، منتها این تشریع به نحو خطاب مشروط تشریع صورت گرفته، در حالی که طبق فرمایش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه باید میگفتیم اینجا تشریع صورت نگرفته. ایشون میفرمود که اون خطابی که هست متوجه فقط بر اون شخصی است که تمام شروط باشه. عبارت ایشون این بود بله الذی یکون هو ان شاء الله علی موضوعه فعند تحقق ذلک الموضوع یکون الحکم فعلیا لا محاله. اگر آمدیم اون موضوع تحقق پیدا کرد، خب حکمم بدون شک فعلی خواهد بود و مع عدم تحققی لا یکون فی الواقع حکما اصلا. ایشون میفرمون اصلا اینجا حکمی نیست. اون وقت این شروط رو هم ایشون شرط موضوع حساب میکرد، میفرمود شرط موضوعه، پس موضوعی نیست، پس حکمی نیست. در حالی که استاد مفصل اونجا بحث کردن که ما خطابات مشروط مساوی با عدم نیست. اینجا نمیتونیم بگیم اینجا عدم صورت گرفته یا اصلا انشایی صورت نگرفته. در بحث معاملات و در بحث عبادات بگیم اصلا تشریع حکمی صورت نگرفته. چرا؟ تشریع حکم صورت گرفت، تشریع به نوع خطاب مشروط صورت گرفته. که به نظر میزه این ایراد، این جواب قانع کننده تر باشه تا اون جوابی که مرحوم محقق که ما در اینه که ما قوه مقننه‌ای داریم، قوه مجریه‌ای داریم و عرف این دوتا رو از هم جدا میکنه. اون رو شاید بشه از نگاه مرحوم آقای نائینی بهش جواب داد که خب به هر حال عرف چنین کاری میکنه، اما اینکه اینا فی الواقع دو چیز باشن این رو شاید مرحوم آقای نائینی بتونن جواب بدن که اینها عرفاً گرچه از هم جدا هستن اما حکم زمانی به مرحله فعلیت میرسد که تمام جوانبش کامل شده باشه، یعنی اینا متمم هم هستن طبق فرمایش آقای نائینی. اینطوری میتونن به ایشون جواب بدن که قوه مقننه و قوه مجریه متمم هم دیگر هستن، قانون اونجا تصویب میشود، اینجا هم ضوابطش در هیئت دولت میان ضوابط اجراییش رو تصویب میکنن، دوتا با همدیگه قانون رو به مرحله فعلیت میرسونه و موضوع شکل میگیره. اما این فرمایش که ما خطابات مشروط را عدم خطاب بدانیم تا زمانی که اون شرط نیامده بگیم مساویه با عدمه، این اشکال به مرحوم آقای نائینی وارده و لذا ما اینجا این فرمایش ایشون رو به این شکل نمیتونیم بپذیریم. اما مطلب دیگری که باز وجود داره، حالا اشکالات دیگری هم من اینجا نوشتم به کلام مرحوم آقای نائینی، ولی عمده مسئله همینه، چون یه تفصیل هایی هم مرحوم آقای خویی دارن، اونا میتونه ملاحظه بفرمایید. من آدرسشو عرض میکنم، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 103 مرحوم آقای خویی آمدن و همون بحث های مرحوم آقای نائینی رو هم خوب تقریر کردن اونجا و هم بعضی اشکال و جواب ها رو اونجا مطرح کردن، واجب معلق و واجب مشروط رو خیلی هاش رو اونجا ایشون بحثش رو مطرح کردن و ایرادهایی که مرحوم آقای نائینی گرفتن رو اونجا ذکر کردن که حالا دیگه اونها رو عرض نمی کنم. عمده مشکل همین بود که این ایراد به کلام مرحوم آقای نائینی وارده. اما اون ایرادهایی که مرحوم آقای نائینی گرفتن به فرمایش مرحوم آخوند باعث شد که ایشون خودشون یک نظر دیگری رو مطرح بکنن و نظر ایشون اینه که مرحوم آقای نائینی آمدن سه بخش کردن، یعنی تضاد بین احکام واقعی و احکام ظاهری، ایشون فرمودن همشون از یه قسم نیستن، گاهی اوقات طریق یا اماره معتبر برخلاف واقع داریم، گاهی اوقات اصول عملی محرزه داریم که اینها با حکم واقعی مخالفن، گاهی اوقات هم اصول عملی غیر محرزه داریم که اینها آمدن با واقع مخالفت کردن. اون وقت در سه تا بخش ایشون همین بحث رو پیش بردن که این سه تا رو جداگانه مورد بررسی قرار دادن. ایشون میفرماید که خب مفاد ادله حجیت امارات جعل طریقیت و کاشفیت مجعول شرعی در باب امارات میشه مجرد همین طریق به سوی واقع بودن، یعنی حجیت رو طبق همون بحثی که در ابتدای مباحث و اصول داشتیم ایشون واسطه در اثبات میگیرن، واسطه در اثبات میشد همین بحث طریقیت، اگر واسطه در اثبات شد و بحث طریقیت شد پس اماره معتبره، با قطع با هم دیگه فرقی نداره، اینا هر دوشون میشن طریق به سوی واقع. چطور قطع میومد؟ میگفتیم اون چیزی که در قطع مهمه اون واقع نماییشه و الا خود قطع طریق به سوی واقع. امارات هم در این جهت فرقی ندارن، ادله حجیتشون هم اینها رو همانند قطع قرار میده که اینا طریق به سوی واقع باشن. در این جهت پس با کلام مرحوم آخون ایشون اینجا این مخالفت رو دارن که آمدن و حجیت رو به این معنا، به همون معنای لغوی خودش معنا کردن و اینو واسطه در اثبات و طریقیت معنا کردن. خب حالا که این شد، یعنی آمد و اماره به همانند قد شد، طریق محض به سوی واقع شد، حالا میام متعلقش، یعنی متعلقی که توی قد میشیم اون مقطوع به ما، بر اساس اون اینجا دیگه حکم جدیدی درست نمیشه، بلکه حکم منحصر به همون واقع میشه، یعنی احکام رفته رو واقع، منتها چه قد باشد چه اماره باشد، اماره میشه طریق به سوی این که ما رو به اون حکم واقع برسن، هرچی هست برای واقع، اینها میشن طریق به سوی واقع. همونطوره که متعلق قد مقطوع به ما حکم جدید درست نمی کند، اماره نیز حکم جدیدی برای ما درست نمی کند. لذا ما اینجا دوتا حکم مثلا نداریم که شما بخواید بگید اینا با هم دیگه تعارض می کند. اینجا یه حکمه، حکم هرچی هست برای واقع. اینا میشن چی؟ طریق به سوی واقع. مفاد اماره جعل حکم نیست، مفاد اماره طریق به سوی واقع. وقتیشون حالا یه تفاوتی اینجا ذکر کردن که ما هم قبلا تو بیانات حضرت استاد داشتیم، جلوتر هم ایشالا باز دوباره میرسیم. ایشون اومدن فقط فرق گذاشتن بین طریقیت علم که ذاتی و عقلی و تکوینی باشه، نیاز به جعل نداره، مثلا قابلیت جعل نداره، و اومدن طریقیت زن رو گفتن اینجا زن معتبر جعلیه و این رو باید دلیل بر اطمینان داشته باشیم و به اصطلاح خودشون پشتوانه شرعی بر حجیتش داشته باشیم تا حجیتش ثابت بشه. گفتم فقط این فرق رو با هم دیگه داره و الا علم و زن هر دوشون طریق به سوی واقع هستن و در این جهت فرقی ندارن. خب اگر این شد، حالا اون منجزیت و معذریتی که در کلام مرحوم آخوند بود اون چی میشه؟ ایشون میگه اون قهرن اتفاق میفته، یعنی وجوب متابعت و حرمت مخالفت اون لوازم قطع میشه دلالت التزامیه دارد بر این مطلب. وقتی آمدید و شما طریقیتش رو ثابت کردید، منجزه معذریت به تبعش میاد، وجوب متابعت و حرمت مخالفت به تبعش میاد. تا حالا سر جا خودش ثابت شده که به دلیل عقل هم ایشون قائل به اینن که اینو با دلیل عقل میام ثابتش میکنیم. خب مجهول شرعی در باب امارات شد حجیت به معنای طریقیت محض. اون وقت محذور خطابی که در بعض مطرح بود، چه اجتماع ضدان باشه چه اجتماع مثلان باشه، چه اجتماع نقیض بخواد بشه، همشون میشه منتفی، چون تنها یک حکم داریم، اون حکمم جز حکم واقع دیگه چیزی دیگری نیست. این که حالا بیایم بگیم که امکان دارد اینجا، چون اینو ایشون ابتدا میان بحث رو از این جهت پیش میبرن که خب ما این رو از جهت امکانی میگیم، این دوتا تنافی با هم دیگه ندارن، میتونه به این شکل باشه. و ما الان اون چیزی که در اشکال مطرح بود اینه که امتناع تعبد به اماره آیا امتناع دارد یا ندارد. ما میگیم نه، این امتناع رو میخوایم ازش برداریم. ایشون در ادامه میفرماید که در بحث تعبد به زنون ما میگیم که ما حتی دلیل داریم بر اینکه حجیت امارات از باب طریقیت و کشف واقع. یعنی نه تنها این امکان رو آمدیم و به صورت عقلی داریم ثابت میکنیم، از اون ور برعکس حتی دلیل بر حجیت امارات از باب طریقیت و کشف واقع هم داریم. یعنی علاوه بر اون بحث امکانی میخوام بگم حتی وقوع خارجی دارد، به ما گفتن که چنین کاری را انجام بدیم. و اون دلیل چیه؟ ایشون میفرماید اصلی ترین دلیلی که ما داریم بر این مطلب، بر حجیت امارات معتبره، اون سیره عملی عقلا است که در زندگیشون بر اساس همین سیره و بنای عملی و یا بگید التزام عملی بر این اساس عمل میکنن. شارع مقدس هم آمده همین سیره رو بهش عمل کرده یا حالا بگید امضا کرده. و ایشون میخواد بفرماید که اینجا ما جعل تأسیسی جدایی نداریم، جعل میشه جعل امضایی یا بفرماید جعل تأکیدی. خب بنای عملی عقلا رو بعد ایشون میاد بررسی میکنه. اینکه بنای عقلا بنای عملی دارن مثلا بر اخبار ثقه عمل بکنن، این از چه بابه؟ ایشون میفرماید که اینجا چند احتماله، چهار احتمال رو که مطرح میکنن. میفرماید یکی این باشه که ما از باب احتیاط میخوان احتیاط بکنن که واقع درک بشه. ایشون میفرماید این احتمال خب قطعا مردوده. چرا؟ چون خبر ثقه گاهی خلاف احتیاطه، یعنی خود مضمون خبر ثقه ممکنه خلاف احتیاط باشه در رابطه با مثلا یک امر مالی، مطلبی رو از ثقه شما میشنوید، یا امر جانی باشه یا بحث آبرویی باشه. در اینجا اعتیاد ممکنه چیز دیگری را بگه، خبر ثقه آمده یک مطلب دیگری رو داره بیان میکنه خلاف اعتیاد. در حالی که اغلا به خبر ثقه اهمیت میدن. با این حال داریم بهش عمل میکنیم، ترتیب اثر میگیم، پس از باب احتیاط نیست که عمل به خبر ثقه با فعلا باید این موارد رو تخصیص میزدیم، میگفتیم مواردی که جای احتیاط هست دیگه خبر ثقه باید حجت نباشه، در حالی که علل اطلاق اغلای عالم خبر ثقه رو حجت میدانه، پس از باب احتیاط نیست. دوم مورد بگیم از باب این باشه که با اماره معتبر برای ما یقین حاصل میشه و ما در واقع به یقین داریم عمل میکنیم. خب اینا هم ایشون بفرمایید وجدانن ما میدونیم که چنین چیزی هم نیست، یعنی اماره معتبر برای ما یقین ایجاد نمیکنه. کسی بخواد خدشه بکنه به این که این شاید اشتباه کرده، شاید مطلب جوری دیگری بوده، احتمال خلاف در مطلب وجود داره، منتفی نیست. وقتی منتفی نیست پس از باب یقین هم نیست، این اماره از جز ظنون از باب خودشه. سوم موردشون میفرماید که خب خبر ثقه بله یقین آور نباشه، اما اغلای عالم بیان تعبدن به خبر ثقه عمل بکنه. خب این تعبدشون میفرماید که این هم مردوده. چرا؟ چون اغلای عالم به حکم عقل یا بناب مصالح و ملاکات کار میکنن، به تعبد کاری ندارن. تعبد باز یه پشتوانه میخواد، دوباره شما باید تو اون پشتوانه بحث بکنید که چرا دارن به اون پشتوانه عمل میکنن. اغلای عالم یک بحثی رو وقتی شما میگید این جزء سیره اغلایی است، جزء بنای اغلایی است، بنای اغلا دیگه پشتوانش میشه خود حکم عقل، میشه خود مصالح و ملاکات اون عمل، دیگه پشتوانه دیگری را نمیطلبه. اگه پشتوانه دیگری باشه اون خودش میشه دلیل، اون دیگه بنای اغلا نمیشه، این پس خروج از اصل مطلب میشه. احتمال چهارمی رو ایشون مطرح میفرمایند، میفرمایند خب که همین احتمال هم مترجم میشه چون ستای دیگه باطل شد، و اون اینه که خبر ثقه موجب اطمینان میشه. اطمینان علم عادی است، علم بفرمایید وجدانی است، گرچه درش احتمال خلاف هست، گرچه یقین آور نیست، گرچه موافق اعتیاد نیست، اما اغلای عالم این رو به عنوان علم حساب میکنن، به عنوان علم عادی، علم وجدانی. یعنی گویا این که خبر ثقه آمده واقع رو در ما داره بیان میکنه و از این بابه که به خبر ثقه اهمیت میدن، در واقع این طریق میشه، کاشف میشه از اون واقع، و او به احتمال خلاف ها هم اعتنایی نمی کنن. و اینکه میگیم اطمینان دارن یعنی با خیال راحت میان بهش ترتیب اثر میزن و بهش عمل میکنن. شارع مقدس همین سیره، یعنی همین اطمینانی که او رو عرفن اغلای عالم این رو علم میدانن، همین رو امضا کرده. این مجهول امضایی شارع در باب امارات میشه طریق محض به سوی واقع، یعنی معدای اماره میاد حکم تکلیفی را برای ما بیان میکنه، اما تکلیفی را که بیان میکنه اون تکلیف دیگری غیر از واقع مطرح نیست که شما بخواید بگید حالا یک حکم دیگری مطرح شده است که مستلزم اجتماع مصران یا زدان و امثال اینها بشه. خب این در باب اصول عملیه که نظر حضرت استادم تو این مواعظ همینه، الا اون قسمتی که عرض کردیم که تو بعض تفاوت بین قطع و ظنی که ایشون مطرح فرمودن که حتما در ظنون باید یک پشتوانه مخصوص به خودش رو داشته باشیم، کلام حضرت استاد تو مباحث سابق عرض شد، ادامه هم باز داریم میرسیم که وقتی همین فرمایش مرحوم آقای ناینی، این رو من الان از فواید الاصول جلد 3 از صفحه 105 ملاحظه بفرمایید، 2-5-6 صفحه ایشون بحث میکنه این رو. این مطلب رو تو جای مختلف، حالا اینجا موضوع بحث ما نیست ولی همین رو همینجا بگم خوبه، که همین مطلبی که ایشون فرمودن که اغلای عالم آمدن به بحث زنون اهمیت میدن از باب این که او رو علم میدونن، علم وجدانی میدونن و به احتمال خلاف هم اهمیت نمیدن. اگر این باشه که همین فرمایش مرحوم آقای ناینی هم هست، و این خود همین میشه پشتوانه زنون، این که بگیم حالا تک تک زنون دوباره دلیل میخواهیم بر این که این باید ثابت شده باشه و بیایم مثلا یک دلیل تعبدی دیگری بر او پیدا بکنیم، کلام حضرت استاد این بود که اصل زنون، تمام زنون علمی یا به فرمای زنونی که مجتهد داره، حالا بحث ما چون در فقه و اصوله، زنونی که برای مجتهد حاصل میشه که این زنون زنون علمی است، تمام اینها همین پشتوانه‌شه. پس اصل در زنون میشه حجیت الا ما خرج به دلیل که ثابت بشود اینها اطمینان آور نیستن، اینها علم نیستن. اگر چیزی را بتوانیم ثابت بکنیم، این رو بتوانیم ثابت بکنیم، اون وقت دیگه اصل در زنون میشه حجیت الا ما خرج به دلیل که بتوانیم جایی رو با دلیل خارج شده باشه، اون حرف دیگه. خب اینم فرمایش ایشون در ای با اومخ آمدن. ایشون دوباره در اصول عملیهی که اصول عملیه اصلاح تنزیلی هستن، این زور عملیهی که آمدن و در واقع به منزله واقع دیده شدن. اصول عملیه محرزه یعنی میان به منزله واقع قرار میگیرن. به منزله واقع قرار گرفتن مثل استصحاب، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز، اینها که خودشون واقع نیستن اما از اون برم جدای از واقع برای ما مثل مثلا بحث اعتیاد نیستن، بلکه نازل منزله واقع قرار میگیرن. که در اینجاها ایشون میفرماید که خب قطع سه تا جهت داره. خود اصل اینکه ما میگیم به واقع رسیدیم در بحث قطع، قطع برای ما سه تا جهت داره. یکی اون صفتی است که قائم به نفس قاطعه، که این میشه از اوصاف نفسانی، حالات نفسانی. اونجا میگفتیم قطع داریم، زن داریم، شک داریم، وهم داریم. یکی اون صفت نفسانی که قائم به خود شخص قاطع میشه، این دیگه در زنون نیست، در شک نیست، در وهم نیست. اما ما دو تا جهت دیگه هم داریم. یکی کاشفیت، یعنی میاد کاشف از اون معلوم میشه، کاشف از واقع میشه، یا بگید محرز از اون واقع میشه، احراز میکند واقع را. این محرز بودنش از همین جهته که میگیم طریق به سوی کافی واقعه، منکشف واقعه. عباراتی که علما دارن، هر کدوم من اینجا رو یادداشت کردم، همشون به یک معناست ولی عبارتاشون مختلفه. کاشف از واقع باشد، محرز از واقع باشد، طریق از واقع باشد، منکشف از واقع باشد، همه اینها خصوصیت دومی است که مربوط به قطعه. یک خصوصیت سوم هم داریم که انسان قاطع بر طبق قطع خودش جری و مش داره، حرکت عملی دارد، یعنی عملا به قطعش اهمیت میده، بهش ازش متابعت میکنه. اگه قطع پیدا کرد که مثلا اینجا خطری او رو تهدید میکنه، خب اون محیط رو ترک میکنه. اگر تشنه هست میدونه مثلا فلان جا آبه، به سمت آب میره و خودش رو از اون طریق مثلا سیراب میکنه. اینا این متابعت از اون میشه از جهت عقلی و تکوینی، اینا میشه لازمه جدا ناپذیر از قطع. خود در امارات ظنیه اون جهت نخستش با قطع یکی نیست. اینو سابقا هم عرض کردیم تو کلام مرحوم آقای نائینی هم به طور مفصل و دقیق آمده که قطع و ظن و شک و وهم از این جهت که یک حالت نفسانی در وجود شخص هستن با هم مختلفن. و ما وجدان درک میکنیم که من الان قطع دارم و الان ظن دارم و الان شک دارم و وهم دارم، اینا با هم فرق دارن، حالتهای مختلفی در ما شکل میگیره که اسامی مختلفی هم براش گذاشتیم. اینها از جهت نفسانی با هم مختلفن، منتها در امارات در او دوتا جهت دیگر، یعنی کاشف یا محرز از واقع باشد در او جهت، و در جهت این که جری و مش و حرکت عملی بر اساس اون صورت میگیرد با قطع یکیه. اما در اصول عملی محرزه اینا در جهت سوم با قطع اشتراک دارن، یعنی مکلف بر اساس اینها جری و مش میکنند. که حالا تو از اصول عملی اونجا باید بحث بشه، استصحاب مثلا آمده لا تنقض الیقین بشک، یا امثال این بحث روایاتی که هست، اینا فقط آمده جری عملی رو برای ما مشخص کرده است، یا اون قسم دوم رو هم برای ما مشخص میکنه، اون باید سر جا خودش بحث بشه. ایشون فعلا اینو مفروض میگیرن که حداقل در این بحث سوم با قد یکی هن. یعنی لزوم متابعت دارند. خب مکلف بر طبق اینها عمل میکنه، پس از این جهت استصحاب میشه قائم مقام قطع طریقی، میاد مثل قطع باید لزوم متابعت پیدا میکنه. خب اگر این شد، ایشون میفرمایند مجهول شرعی مثلا در بحث استصحاب که جزء اصول عملی محرزه است، اینها میشه طریقیت و کاشفیت، ولی نه از تمام اون سه جهت، بلکه از اون جهت آخر، جهت جری و مشی عملی، عمل به اون معداشون، بر اساس اون عمل میکنه. که مثلا ایشون میفرمایه که اونجا که حضرت میفرمایه که طرف آمده و اون بحث قاعده تجاوزی که آقایون ازش استفاده میکنن، اونجا وارد سجده شده، در رکوع شک داره، نمیدونه رکوع انجام داده یا نداده. خب رکوع هم میشه جزء رکن، اینجا نماز باطله یا نه؟ حضرت فرمود قد رکعت فمزه فی صلاته، تو تمام شده دیگه، گذشتی از اون. این فمزه اینجا دلیل بر این گرفتن که پس اینجا چون از محلش گذشته تجاوز کردی، دیگه ادامه بده نمازتو، ادامه بده نماز درسته. این حداقل استفاده ای که میشه ازش کرد طبق فرمایش مرحوم آقای ناینی، این صورت سوم یعنی جری و مشی عملی بر طبق این میتواند داشته باشه. خب این که شد، مفاد ادله میشه جری و مشی عملی بر اساس واقع. اگر مخالف با واقع بود عذر داره، اگر مخالف با واقع نبود موافقت هم کرد که به واقع رسیده. اینجا هم باز همون بیانی که سابق داشتیم، اینجا هم همونو میگیم که یک حکم داریم غیر از حکم واقع که حکمی نیست. حکم هرچی از برای واقع، مطابق واقع بود به واقع رسیده، مطابق واقع نبود چون دلیل دارد بر اینکه مطابق اون عمل بکند عذر آور میشه براش. اون سومی هم که بر اساس اصول عملی غیر مورزه باشه یا غیر تنزیلی به فرمایی، مثل اصل براعت، حلیت، اباحه، قاعده طهارت، امثال اینها، اینجا هم ایشون دو تا بحث رو مطرح کردن. یکی میفرماید که اینها بر اساس اینها اگر بگیم یک حکم ظاهری بر طبق مفاد اصل عملی جل بشود، مثلا بگیم حلیت ظاهری، اباحه ظاهری بخواد صورت بگیره، ولی حکم واقع با حکم واقع با تنافی ندارن. چرا نداره؟ چون اینا در عرض هم نیستن، در طول همن. یکی بر فرض شک به واقع آمده، اون چیزی که هست در لوح محفوظه، اگه به لوح محفوظ رسیدی خب حکم واقع رسید، باید به همون عمل کنی. در فرض شک و جهل به واقع اینها چون لحاظ شدن، لذا تنافی با هم دیگه ندارن. بعد ایشون آمدن دوباره تک تک هم بحث کردن، مثلا در اصل اعتیاد به چه شکلی هست، در قاعده طهارت به چه شکلی هست، اینا رو دونه دونه باز آمدن مورد بحث قرار دادن و عمده جوابشون همین هست که عرض کردیم که اینها خودشون حکم نیستن، در طول حکم واقع هستن، یعنی بر فرض جهل و شک به واقع آمدن تشریح شدن. بذار اینم فرمایش ایشون، تا حالا اشکالات بعضی ایشون رو اشالا جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.